فیلسوفان، تمام حکما، تمام پیامبران همه آمدن و گفتن که آقا خودت باید انتخاب کنی راه درست اینه اینه اینه. من بحثم سر بیان موضوعه. حتما کتابهایی که مربوط به زندگی عرفاست، دوستان ورق زدن تذکرت الاولیا و کتابهایی از این دست رو دیدن. اونها آدمهایی هستند که در آن زندگیشون خب خیلی فرق داره با ما، در آن واحد تصمیم میگیره که این کارو بکنه و میگذره. مثل اون جمله معروفی که ابو سعید داره درباره تصوف که میگه خود را نگریستن و یک سو نگریستنه، منظورش اینه که تمام خودتی دیگه. حالا روانشناسی امروز با توجه به اینکه یه مقدار سوپرمارکتی میشه، یه مقدار میاد و دنبال راه‌های خوشبختیه و میخواد راه‌های خوشبختی رو پول بگیره از ما بهمون بده، اینجا خب یه ذره مشکل پیدا میکنیم باهاش دیگه. و به این فکر میکنیم که خب این روانشناس که هی داره به من میاد میگه که خودت انتخاب کن، خب من چیکار باید بکنم؟ اون چیکار کردن رو به آدمه نمیگن، اون ته ماجرا رو میگن که آقا خودت انتخاب کن. خب من باید برای اینکه به خودم، به انتخاب خودم برسم، یه راه پرپیچ و خمی رو باید بگذرونم. به همین سادگی نیست که من بیام توی فیلم سینمایی یه داستانی رو تعریف بکنم، یه پشیمانی و ندامت عاطفی رو بذارم و با این تلنگر بزرگ رو به جامعه بزنم. من فکر میکنم که یه مقدار اون مسیر خیلی مهمه.
دقیقاً. یعنی
اون
من همینو
مثل
مخواستم.
سفر قهرمان دقیقاً. که مسیرش مهمتر از اون مقصدشه. اون مسیره برای اینکه برسیم به اون خوده خیلی اهمیت داره که لیلا نگذرونده.
نه تنها نگذرونده، بلکه ما به عنوان مخاطب هم این رو نمیبینیم. ما اصلا نمیدونیم لیلا کیه،
بله.
از چه خواستگاهی، از چه طبقه اجتماعی، با چه تربیت خانوادگی، پدر مادرش کی بودن، اصلا تو چه بستری بزرگ شده. این هاست که میتونه باعث بشه که من آدمی، بله، اهل تأمل بشم یا اهل سودازدگی بشم، اهل تظاهر بشم. من اگه در یک بستر این چنین رشد کرده باشم، به طور طبیعی به این چیزا علاقه نشون میدم. اینو منکر نمیشم که در بسیاری از خانواده ها ممکنه خیلی خانواده اهل تأمل و تفکر و تربیت های خیلی جدی باشن، اما بچه این مدلی از آب در نیاد. استثناءها رو در نظر میگیریم، اما به هر حال موضوع اصلی ما اگر لیلا باشه، ما اصلا نمیدونیم از چه خواستگاه اجتماعی با چه تربیت خانوادگی این آدم بروز کرده و حالا ایدئالش زندگی لاکچریه.
به نظر میرسه که قاعدتا باید یه طبقه متوسطی باشه و واقعا تعجب میکنم چرا کارگردان نه خانوادهش رو به ما نشون میده. حتی تو فلاش بک ها نمیگه که این آدم مثلا دانشگاه رفته، کار داره، چیه.
ما از حالش هم در واقع هیچی نمیدونیم غیر از یکی دو ساعتی که توی ماشین داره میگذره و فقط خاطراتش در رابطه با در واقع اتفاقای عاطفی که براش رخ داده رو ما میبینیم. ما هیچ چیز دیگه نمیدونیم. به نظر میرسه شاید اون جمعی که مثلا اول با فرهاد آشنا میشه یه ذره ظاهر دانشجویی داره، ولی هیچ اطمینان خاطری ما نداریم، هیچ کدی به ما نمیده که ما بفهمیم تو اون جلسه اولی که فرهاد رو میبینه آیا این جمع دانشجوییه یا چیز دیگه.
نقاشی رو پورتره رو فرهاد ازش کشیده بود،
همین نمیفهمیم.
آره، یا دوستش کشیده، نمیفهمیم.
یا اینکه اصلا چطوری امیرعلی میره دقیقاً همون جایی که این میخواد سوار ماشین بشه و دقیقاً همونجا پیداش میشه، تا راننده تاکسی میشه که لیلا هست. و اصلا چرا وقتی که امیرعلی اینقدر با فرهاد دوسته، اینقدر تأثیر داره در زندگی فرهاد، لیلا به عنوان همسر فرهاد هیچ وقت این دوست صمیمی رو ندیده و نشناخته؟ اینا باگای فیلمنامه است که بله. اولش اشاره کرد، ولی همین باگای فیلمنامه میتونست وقت شخصیت پردازی این حداقل لیلا رو برای ما کامل تر بکنه، برای اینکه بفهمیم که این اگر داره اینطوری عمل میکنه چیه، که بعد بدونیم آیا اگر روانشناسی، حالا به قول شما پول میگیرن که ما به ما راه زندگی بگن و روانشناسان قطعا بهش روانشناسی زرد میگن، یعنی فقط جمله های قشنگ و دلبرانه ای داره اما در عمل امکانه در واقع محقق شدنش وجود نداره، بفهم چرا داره این کارا رو میکنه و حالا این مسیر چجوری به این اینقدر خطا رفته. حتی به نظر میرسه تصمیم به تظاهر به خودکشی کردن یا تصمیم به انتقام. او از مهرداد انتقام میگیره و با فرهاد موضعش موضع ضعف و قربانیه که من از عشق تو دارم در رو به حد مرگ رسیدم.
یه بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم.
چیکار میکنی روانی؟
لطفا بهم کمک کنی، من توی خونه گیر افتادم.
سجای خونت کوکائین کار گذاشتم که تو صبحم بگردی نمیشه پیدا کنی. اینقدر هست که چند سال اونجا گیر بیفتی. فیلم ها رو بده.
دست به فیلم ها نمیرسه.
دارن زنگ میزنن. یه جواب بدیم از روی لوکیشن پیدا میکنم.
خیلی پستی.
الان میرسم.
زنگ بزن بهشون بگو شوخی کردم فیلم ها رو بهت میدم. زنگ بزن بهشون بگو شوخی کردم فیلم ها رو بهت میدم.
دیوونه اونا شوخی ندارن. الان میرسن. قبل رسیدن فیلم ها رو بده.
چجوری بهت بدم؟
هاردتو میخوام.
بهشون زنگ بزن.
رفتم پایین زنگ زنم. بعد چک کردن هارد.
برنامه تصویر خیال رو میشنوید دوستان گرامی و در برنامه این هفته درباره فیلم بعد از تو صحبت میکنیم. یه وقتایی فیلم هایی هست که حرف خورش زیاده اصطلاحاً و حالا توی حوزه های بیرون متنی که در فیلم هست خیلی میشه حرف زد و این شخصیت ها رو وقتی که میاییم در دل جامعه قرار میدیم خیلی میتونیم دربارشون صحبت بکنیم، بگیم این آدم رو من میشناسم، این آدم رو مثلا تو همسایگیم دیدم، این آدم تو همکارام هست. همه اینها واقعیت هایی که بالاخره فیلم نام نویسم داره از اینجا میگیره. فکر میکنم پیش از این هم توی یک دو تا برنامه که با هم بودیم گفتم که من خیلی خودم شخصا علاقمند به سینمای اجتماعی نیستم و یه نوع دیگه از سینما رو دوست دارم که حالا اون جای بحثش اینجا نیست. برای همین وقتی که مواجه میشم با فیلمی مثل بعد از تو به این فکر میکنم که قطعاً کارگردان وظیفه اینو نداره که نعل به نعل همون اتفاقی که در جامعه میفته در زندگی میفته اون رو بیا در سینما به ما نشون بده. خب ما داریم میبینیم دیگه، من میخوام برم تو سینما لذت ببرم، پس یه دستکاری هنری هم نیاز داره که من بیام اون کار رو تماشا بکنم. این فیلم به نظر من اون دستکاری هنری رو کم داشت، نه که اصلا نداشت، یه ذره کم داشت. خب تو سینما فیلمنامه پایه اصلی کاره، در سینما موسیقیش حال خوب بودیم، کار واقعا کار حرفه‌ای بود، فیلمبرداری خوبی داشت، تصاویر خوب بود، از این جهت فرم خوبی رو به من مخاطب القا می‌کرد، ولی اون ضعف اصلی فیلمنامه یه ذره آزاردهنده بود. برای همین میخوام بگم که اگر ما شخصیت‌های مثل لیلا رو فراوان در جامعه داریم، مثل فرهاد، مثل مهرداد، مثل امیرعلی در جامعه زیاد داریم، من حالا باید بیام روابط بین اینها رو به گونه‌ای تنظیم بکنم که من مخاطب ذهنم درگیر بشه. اما اینجا من این رازوارگی رو در اول فیلم میبینم، بعد دیگه انقدر راحت باز میشه همه چی، دیگه اصلا به شخصیت توجهی نمی‌کنم. دیگه لیلا برای من شخصیت مهمی نیست واقعیتش. اولش لیلا برای من خیلی شخصیت جذابی میشه با اینکه گوشوارش رو در میاره به اون دختر گدا میده. خب این یه حرکت مسیحواره توی فیلم هایی که مربوط به قدیسینه ما چنین حرکاتی رو میبینیم. من احساس کردم که دارم وارد یک فضایی میشم که هم معما داره، هم این شخصیتی که یه جورایی از خودگذشتگی داره، ولی وقتی ادامه پیدا میکنم اینم نه، انگار انقدر درگیر اون قسمتش شده که حتی این کار رو هم به نظر من غیر ارادی داره انجام میده، برای نمایش داره انجام میده، حتی
برای نشون دادن از تنفرش نسبت به
یک نفر
مهرداد. آره. یعنی که چون هدیه‌ای بوده که مهرداد بهش داده بوده، اصلا براش مهم نیست هر جایی خرجش کرده، به هر کی بخشید.
خب این خیلی بده دیگه،
خیلی بده. به نظر میرسه شاید اون تیکه اولی که شما میفرمایید که لیلا یه ذره جذابیت داشت، آدم انتظار این رو داره که بتونه یک زن پرتلاشی که به شدت با مشکلات زندگی مبارزه میکنه و راه پیروزی رو در پیش میگیره مواجه هستیم. اما موضوع اینجاست که چنین زنی یا چنین شخصیتی اساسا وقتی بروز پیدا میکنه که هدف بزرگ باشه، اما اگر هدف انتقام باشه،
بله،
قطعا نه تنها اون شخصیت وارسته نمیشه، پرتلاش نیست، مقاوم نیست و در نظر ما بزرگ، بله، جلوه نمیکنه، بلکه کوچیکتر هم میشه، به خاطر اینکه انتقام یا کسی که در صدد انتقامه در واقع مثل کسیه که روی یک زخم رو همیشه میخواد باز نگه داره و خودش بیشتر از هر کس دیگه داره رنج میکشه. بله. لیلا در مسیر این رنجه است که تعالی نداره دنبالش.
شما خودتون بهتر میدونی انتقام یکی از کنش‌های نمایشیه.
بله.
یکی از کنش‌های نمایشی مهمه. بله.
بسیار زیاد. بله.
ولی بحثم اینه که اینجا این کنش نمایشی به قدرت بیان نمیشه
اصلا.
این انتقام میتونست انقدر شکل‌های دراماتیک متنوعی پیدا بکنه.
بگم چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که چه فرهاد رو انتخاب میکنه، چه مهرداد رو انتخاب میکنه، با توجه به اون چی که ما داریم در این سکانس‌های مختلف میبینیم، اصلا بر اساس عشق متعالی نبوده.
نبوده. بله.
وقتی مهرداد رو انتخاب میکنه و حالا اگر فکر بکنیم که این در ارتباط عاشقانش با مهرداد به شکست میرسه، اگر خیلی عاشقش باشه انتقامش خیلی هیجان انگیز میشه.
بله.
و دراماتیک میشه. ولی وقتی اون عشق وجود نداره، خب به طور طبیعی نتیجه یا اون کاری که عکس العملی که میخواد نسبت به این بیمهری نشون بده خیلی طبیعیه که بزرگ جلوه نمیکنه و دراماتیک نمیشه، چون اصلش چیز مهمی نبوده.
دقیقاً اصل، چون پایش اصلا یه چیز سخیه، آره،
ناچیزیه،
جواب نمیده.
نمیده.
حتی اون صحنه ای که میره حالا مثلا رو اون تپه که میگه فیلم بگیر، اون رفتار عاجزانه‌ای که
قربانی
داره
دیگه.
خیلی بده،
اصلا میخواد نقش قربانی رو ایفا بکنه.
دقیقاً میخواد نقش ایفا
کنه.
آره.
حتی میگه فیلم بگیر، خب فیلمو بگیره چیکار بکنه؟
چی کنه؟ آره.
اون نمیدونه که این کیه و امیرعلی هم نمیدونه که این فیلمو باید برای چه کسی بفرسته. میگه فقط بهش میگه فیلم بگیر.
چرا یه جای اگه خاطرت باشه میگه شماره فرهاد توش سیو بفرست براش، همونجا میگه
میگه بفرستش. آره. در هر حال میخواد
نقش قربانی. فرهاد فایده ای نداره.
فایده ای نداره. در هر حال میخواد نقش قربانی رو ایفا بکنه. آره. که من در این راه از بین رفتم، در راه عشق تو از بین رفتم، یا در راه صدمه ای که تو به من زدی از بین رفتم. به هر حال به نظر من اون چه که باعث دراماتیک تر شدن این موضوع می شد، اصل و اساس قوی اون عشق و علاقه می تونست باشه، چون در رابطه با هیچ کدوم از این دوتا، نه فرهاد نه مهرداد، اون عشق شکل نمی گیره، یا حداقل ما نمی بینیم. و فقط وقتی او به صرافت عشقش می افته که جای خالی رو احساس می کنه و شاید حتی بگیم که یه ذره احساس حسادت می کنه، یعنی می بینه که فرهاد با یک خانم دیگه‌ای داره توی رستوران نشسته، شاید حتی بخشی از اون ابراز محبت و پشیمانیش از در واقع حس حسادتش باشه. بالاخره یک زنه و میبینه که شوهر سابقش با یک کس دیگه وارد رابطه شده، این میتونه به لیلا رو به یک کنش این چنینی وادار بکنه. اما چه انتقام باشد، چه حسادت باشد، چه هر شکلی از ایفا کردن نقش قربانی باشد، به دلیل اینکه اصل و اساس به وجود آمدن این رابطه اصلا عمیق و پایدار نبوده، مراحل بعدی یا نتیجه این هم همون اندازه دراماتیک نمیشه، مهم نمیشه و ما رو جذب نمیکنه و احساس میکنیم که چرا اصلا یک زن باید اینقدر سوست باشه. من به عنوان یک زن نمیخوام خیلی بحث و فمینیستی بکنم، اما به عنوان یک زن احساس میکنم که چرا اینقدر باید از درگاه عجز و لابه و کارهای حقیر و پست ناچیزی وارد بشه، چرا از بعد انتقام و آبروی اون فرد داری وارد میشی، در صورتی که میتونست خیلی شاید میشد یک راهی رو به مهرداد نشون بده که تو چقدر رفتار بد و زشت و زننده ای داشتی.
اگه خاطرتو باشه چند سال پیش حمید نعمت الله اون فیلمی رو که کار کرد، الان اسمش رو از خاطرم رفت، با لیلا حاتمی،
رگ خواب،
رگ خواب که موسیقیش هم خب خیلی مطرح شد، اونجا اون شخصیت که لیلا حاتمی بازی میکنه اون کاملا داره رنج میکشه، اون اصلا اون انگار آمده و در اون بازه زمانی باید رنج بکشه و از اون فضا رد شه بره، یعنی کاتارسیسش اونجا داره اتفاق میفته. لیلا کاتارسیسش انگار توی همون سقوط اتفاق میفته، ولی به نظر من باز هم نمیرسه، یعنی چینش رخدادها پیش از اون اتفاق ما رو به کاتارسیس نمیرسونه. ولی توی کار حمید نعمت الله میرسونه، چون داریم ذره ذره رنج اون زن رو تو اون تنهاییاش، حتی اون جایی که یادم مثلا تون ماهی باز میکنه میخوره، تو همه اینها ما قشنگ رنج رو میبینیم، اون پله های عقبی خونه که باید از اونجا رفت آمد کنه. ولی اینجا یه زنی میبینی لباس بسیار خوب تنشه، نمیدونم اینجوری اینا، این رنج رو من نمیبینم. و برای رسیدن به کاتارسیس باید این رنج رو کشید. حالا نمیخوام خیلی ارسطویی نگاه کنم به ماجرا، ولی انگار حالا اگر بخوایم الگوهای درام کلاسیک رو بذاریم، برای رسیدن به اون نقطه پایانی ما ابزار لازم رو نداریم. برای همین به لحاظ روانشناسانه من نمیتونم ارتباط برقرار کنم با این فیلم.
ببینید توی رگ خواب اگر خاطرتون باشه، صحنه آخری که ما در فیلم میبینیم صحنه‌ایه که لیلا حاتمی بر مزار پدرش نشسته و وقتی سرش رو میگیره بالا یک نوری رو میبینه. خورشید انگار داره میتابه و همین نگاهش به نور، که حالا من با قسمت‌های بسیار زیادی از فیلم رگ خواب مخالف بودم به دلیل ضعف و یا عمق رنجی که این زن میکشید، خصوصا اون صحنه‌ای که توی برف میاد و نایلونی رو پیدا میکنه رو سرش میکشه و افتان و خیزان توی برف میره. من به نظر من کشوندن یک زن به قعر یک موضوعه که من دوست ندارم چنین صحنه رو ببینم آخرش. و در یک لحظه ما اون نور رو میبینیم. من به عنوان زن و به عنوان یک منتقد سینمایی دوست دارم وقتی این رنج رو در طی مسیر میبینم، مسیر تعالی رو هم ببینم، یعنی به اون نوره فقط ختم نشه، من ببینم که این رشد، این تعالی، این پالایشه در طی این رنج چه آورده‌ای داره، چه جوری داره راهش رو پیدا میکنه. اما مثل اینه که مثل شاید خیلی از سریال ها، خیلی چیزهای آثار نمایشی دیگه‌ای که ما یک عالم بدبختی و مشکل میبینیم، لحظه آخر تموم میشه، ما هیچ چیزی نمیبینیم که چطور تمام اون مشکلات تونست در یک صحنه حل بشه. این رو من دوست دارم ببینم.
ولی حمید نعمت الله مردانه این ماجرا رو هم توی شعله ور کار میکنه.
بله.
حالا فعلا
یه ذره آره بگذاریم از اون. اما در بعد از تو ما اتفاقا سقوط رو میبینیم، هیچ تعالی وجود نداره چون رنجرم ندیدیم. به قول شما توی یک شب مهمونی که عالم هدیه، ظاهر خود شخصیت لیلا در واقع در فیلم بعد از تو خیلی شیک و مرتب و هیچ اثری از رنج کشیدن درش دیده نمیشه. و بعد حالا این مسیر رو که در طی یکی دو ساعت تو تاکسی داره نشون میده، آخرش قطعا تعالی نیست، بلکه همون سقوطی است که ما داریم از لحظه آخر میبینیم.
فیلم هایی مثل بعد از تو که پرسوناش های خیلی محدودی دارن، فرصت های خیلی خوبیه برای بازیگرایی که حالا پارتنرن توی فیلم ها، کنار همان همراهن، هم مرد هم زن، که خودشون رو نشون بدن. اما فکر میکنم مینا وحید این فرصت بزرگ رو از دست داده. نقش مرد نسبتا خوب بود، ولی نمیدونم چرا خود مینا وحید،
مینا وحید به نظر من، امیدوارم ببخش من، اساسا هیچ جا نمیتونه در بیاره. یه دلیلش اینه که از میمیکش اصلا استفاده نمی کنه. دلیل دیگه اینه که بیانش اصلا خوب نیست. من نمیدونم اصلا این کلامی که از دهان مینا وحید در میاد اصلا از کجای وجودش در میاد. برای اینکه خیلی در سطح و خیلی تصنعی این
من نقاط خشم و عاطفه رو نمیتونم بفهمم توی صداش.
همین میمیکش اصلا وجود نداره.
بنابراین صداش هم نمیتونم پیدا کنم.
هیچی. نه در صدا نه در صورت. خب به طور طبیعی به این نتیجه میرسیم که نمیتونه نقش خوبی ایفا بکنه دیگه. من حداقل میتونم بگم در هر جایی که مینا وحید رو دیدم احساس نکردم که الان یک شخصیتی رو من قرار هست که در قالب این فرد ببینم.
خیلی میشد کار کرد روی این شخصیت.
ولی
بازی
بازی مینا وحید هم فن بیانش هم بازیش خیلی
آره، حالا ایشالله
جای کار داره.
اگر شنید ما رو ببخشه. خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر مینو خانی که در این برنامه همراه ما بود و همینطور شما شنوندگان گرامی که ما رو شنیدید. تا یکی دیگه از برنامه های مجموعه تصویر خیال، من سعید اسلامزاده به همراه مرتضی میلانی تهیه کننده برنامه با شما خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
یه بار برای
همیشه تکلیفت
روشن کن، یا برو بالا پای چیزی که فکر میکنی درسته وایسا، یا فراموشش کن، یه زندگی جدید واسه خودت بساز.
با نگاه تو تازه فهمیدم سر این چشما جونم میدم، تا تو بخوای از من مرگم آسونه، جز تو چی دارم من دیوونه. روزگارم سخت، روزگارت خوش، پرم از این غم، غم آدم کش. تو با لبخندت دردم و کم کن، من پر از حرفم از شکنجم کن. عشقت همه چیز من بود، وقت عاشق شدم بود، کارم بی تو تمومه، جز تو کی آرزومه. همه چیز من بود، وقت عاشق شدم بود، کارم بی تو تمومه، جز تو که آرزومه.
زندگی هیچگاه به بن‌بست نمیرسه. کافی چشم باز کنی و همه ی حسهای خوب زندگی رو یکی یکی حس کنی.
از جنس نوره، شور وحشی جوونی از دل من دیگه دوره. تو پر از شور و نشاطی، واسه من نبض حیاتی، توی این غروب حسرت آخرین راه نجاتی. توی رویاهای دورت خواب آهو رو میبینی، شاپرک تو باغ رویا گل آرزو میچینی. اما رویای جوونی میره از یاد تو روزی، مثل امروز من اون روز تو خودت باید بسوزی. ببین نیاز قلبم به تو و طراوت توست، لمس شیطون نگاهت به تو و لطافت توست. دل خستم و میتونی جون تازه ببخشی، تو شب قطبی ستاره تو میتونی بدرخشی. تو بلندای نگاهت با میشه پرای بستم، اون عقابم که تو تردید و شکستم. نگیر این حس قشنگ و تو بذار تا جون بگیرم، پر بگیرم از زمین و
من از جنس نوره، شور وحشی جوونی از دل من دیگه دوره، تو پر از شور و نشاطی واسه من نبض حیاتی، توی این غروب حسرت آخرین راه نجاتی، توی رویاهای دورت خواب آهو رو میبینی، شاپرک تو باغ رویا گل آرزو میچینی، اما رویای جوونی میره از یاد تو روزی، مثل امروز من اون روز تو خودت باید سوزی. گل من یه عمری گل باش، به صفا و لطف و پاکی، خوبی تو سر بلندیست واسه این غریب خاکی، فرصت پریدنم رو نگیر از این مرد عاشق، بی تو میمیره دل من توی زندون دقایه، تو شبای بی پناهی عاشقت رو تنها نگذار، یا با ستاره شو واسه این چشمای بیدار، با نگاه آبی تو غرق مهربونی میشم، راهی قصر محبت شهر همزبونی میشم، یه عقاب سرکشم من توی آسمون امی، که از اون بالاها تنها خونه ی عشق تو رو دی، یه عقاب سرکشم من توی آسمون امی، که از اون بالاها تنها خونه ی عشق تو رو، یه عقاب سرکشم من توی آسمون امی، که از اون بالاها تنها خونه ی عشق تو رو.
اگه امروز حس خوبی نسبت به زندگی داشتید، خدا رو به خاطر شکر بکنید. خدایا شکرت که امروز حس خوبی در زندگی داشتیم و با دوستان خوبی که این حس رو به ما منتقل میکنن هم صحبت شدیم. قدر لحظه های با هم بودن رو هم بدونیم، چرا که حس خوب زندگی رو به ما منتقل میکنه. گاهی برای تجدید قوا و نیرومندی لازم از روزمرگی فرار کنیم و به حسهای خوب درونمون رجوع کنیم.